بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و اوقات به کامتون. مفتخریم که 60 قسمت از برنامه نقد آرای دکتر سروش رو با حضور کارشناس محترم استاد عزیز جناب دکتر فریدونی به خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. جناب دکتر سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام على المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملع به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنین. با سلام محضر مقدس مولا حضرت ولی از ارواح نافدا و با سلام مخصوص خدمت بینندگان و علاقمندان عزیزی که وقتشون رو صرف میکنن برای دیدن این برنامه ها، و با سلام خدمت شما، من در اختیار شما
سلامت باشید، خدا شما رو حفظ کنه. به همراه شما بینندگان عزیز در محضر جناب دکتر فریدونی ادامه میدیم بحث نقد نظریات دکتر سروش.
ما در بحث نقد فرمایشاتیشون به برخی از مطالب به اصطلاح پراکنده میرسیم که ناچاریم اونها هم یه مداری توقف داشته باشیم و از این مسیر مزاجشون رو قشنگ تشخیص بدیم که چی است. یک کتابشون داره به عنوان حکمت و معیشت، اسم کتاب حکمت و معیشت. این کتاب در 328 صفحه در سال 78 چاپ دومش منتشر شده توسط خدمات فرهنگی کیان. این کتاب حالا خیلی جالبه، ظاهرا شرح نامه حضرت امیرالمومنین هست به فرزندش امام حسن مجتبی، ظاهرا شرح اینه، ولی در واقع این کتاب تفسیر مثنوی مولویه، یعنی استفاده از اشعار فراوان در دیوان شمس تبریزی به شکلی که در کمتر صفحه شما میتونید پیدا کنید که شعری از مولوی در اونجا نیامده باشه. 1, 2, 3 بیشتر از این مثلا اشعار توی هر صفحهش البته نیامده باشه. یه سمین رو همه رو حساب کردم، البته حالی مناسبت داره یا مناسبت داده رو بحث بعدی، ولی به هر حال شون به جای این که شرح و تفسیر کنه فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین رو به فرزندش امام حسن، در واقع تفسیر و شرح جناب آقای مولوی رو کرده. و تازه اینه، اگر ما فرض کنیم که این کتاب داره شرح میکنه نامه حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن رو، تازه خود اون هم روایته اون وقت، و ایشون که قبلا فاتحه روایات رو خیلی راحت خوندن، حالا چطور شده که خلاصه الان دو مرتبه به روایات برگشتن و دارن شرح روایات میکنن؟ چون نقش برای که قرآن که نیستش که، روایت به هر حال دیگه، یعنی شرح روایت کرده. پس چطور روایت اینجوری به این راحتی خلاصه از حیز انتفاع میندازنش؟ باز ایشون در یک جزوه تحت عنوان قمار عاشقانه صفحه 80 مطلبی رو عنوان کردن: سنت عید به عنوان یک سنت ایرانی در دل فرهنگ اسلامی پذیرفته شده است. این برخوردی بود که مسلمانان و عارفان ایرانی با سنت‌های نیکوی ایرانی داشتند. هرگز چنین نیستش. اصلا عید یعنی عید نوروز به عنوان یک سنت ایرانی در دل فرهنگ اسلامی اصلا چنین نیستش. شما به مجلدات مختلفی بهار مراجعه بفرمایید تا ببینید که اصلا عید نوروز که ایشون به عنوان عید ایرانی داره تلقیش میکنه و بعد اسلام پذیرفته، آیا این در متن اسلام بوده یا نبوده؟ اساسا همون کتابایی که ایشون خیلی حسه باش خلاصه چپ افتاده و داره ترجمه‌تون میکوبتش، در همین کتاب و خواهید دید که عید نوروز یا نوروز رو در متون اسلامی ما بدون آن که متأثر شده باشه از برنامه های ایرانی چگونه توصیف می کنند. حتی عنوان شده یکی از افتخارات نوروز در این است که برنامه نسب امیرالمؤمنین به خلافت و امامت و ولایت از سوی پیغمبر اکرم در نوروز واقع شده است. کجا از دل بحث های ایرانی اومده رفته توی معارف اسلامی جا گرفته؟ خلاصه نشان دهنده خلاصه بی اطلاعیشون در این موارد هستش. میریم یه تعریفی راجع به شعر ایشون کرده که اینم البته خیلی جالبه اون تا باید دقت کرد، یعنی ریزبینی کرد تا مطلب رو دریافت. شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد. خیلی خوب باشه. شعر احساس میکند که منبعی خارجی به او الهام میکند، چیزی دریافت کرده است و شاعری درست مانند وحی یک استعداد و غریه است. ببینید وحی اوور کنار چی قرار داد؟
شاعری.
شاعر احساس میکنه که چیزی به او الهام شده، اما واقع مطلب این نیستش. پس اگر ما بگوییم به پیغمبر وحی میشده، چون این مشابهت بین شعر و بین وحی وجود داره، پس برای پیغمبر هم همینطور خواهد شد. یعنی واقعیت نداره که پیغمبر چیزی الهام بشود، بلکه او احساس پیغمبره. خیلی ریز و نکته سنجانه این قضیه رو بهش دقت داشته باشیم.
وحی رو تنزل داده در حد الهام
اصلا نیست، چون وحی که ما معتقدیم و خود قرآن کریم معتقده، یعنی آنچه که از عالم بالا به عالم پایین میرسه اینه، در حالی که چی؟ در حالی که شعر اینجوری نیست. شعر احساس میکنه چیزی به او اعلام شده، ولی واقعا این نیست، بلکه این ساخته های ذهن خودشه.
در خود قرآن هم جاهای زیادی به وحی اشاره داره و فرق پیامبر رو میفرمان که شما هم بشرید، فقط تفاوت شما با
یوحای الیه. قل انما انا بشر مثلکم یوحای الیه. قرآن کریم به کلی قضیه وحی رو از قضیه الهام شعرا و شاعرانه به کلی جداش میکنه و ایشون اومده کاملا کنار هم قرار داده. وحی و الهام شاعرانه مثل هم دیگه میمونن، یعنی شاعر خودش میسازه، داره زمینه رو آماده میکنه برای که پیغمبر رو بعدا سازنده خود قرآن معرفی بکنه. باز بریم در بست تجربه نبوی چاپ دوم سال 78 صفحه 159 است. پیام خاتمیت این است، این خیلی جالبه، که هیچ فهمی از دین را فهم خاتم ندانیم و از این طریق راه این دریا را به دریاهای دیگر بگشاییم. خب ببینیم خاتمیت معنا چیه. نگو این که من از این دین فهمیدم آخرین فهمه. برای همه این مطلب رو خلاصه تو قائل باش که هر کسی میتواند از دین فهمی داشته باشد. حالا فهم ها بر اساس زمینه ها، بر اساس پیش داوری ها چگونه خواهد بود؟ آیا فهم همه از دین یکسان خواهد بود؟ نه، هر کسی از دین به این ترتیب که شما فرمایید یک نوع برداشت خواهد کرد. و دینی که آمده مردم به طرف یگانگی، به طرف وحدت، به طرف خلاصه یکتا بودن برداشت ها هدایت بکنه که همه اختلافات بریزن دور، به یک سری امور همشون ملتزم بشون، این دین خودش اسباب بشه برای چی؟ برای اینکه هر کسی هر نوع برداشتی داشت. همین میشه دیگه، شما هر چی دارید بخواد در مورد قرآن کریم میگی، یعنی داره راه باز میشه برای اینکه بنده هم هرچی گفتم، چون فهم از دین فهم خاتمیتیش معناش این که شما هر هیچ فهمی رو فهمید پایانی از دین تلقی نکنید. هر کسی میتونه فهم از دین داشته باشه، منم فهمم از دین اینه. اینجا خدا رو نگاه کن، ما رو رهامون کرده در میان دریایی از حرفای متناقض، بدون آنکه کشتی در اختیار ما قرار داده باشه که از این دریا چگونه به سلامت رد بشیم بریم ما. ولی خدا کشتی رو قرار داده. پیغمبر اکرم فرمود ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق او هلک. میخواهید در این دریا، در این اقیانوس بیکرانه هستی و معارف به ساحل نجات برسید، درک صحیح داشته باشید، بینش صحیح داشته باشید، چیکار باید بکنید؟ غیر از این راهی نداره، کشتی اهل بیت باید بشید، این کشتی شما رو به سلامت، راهی غیر از این ندارید. اگر من باشم و قرآن کریم، البته من برداشتای مختلف از قرآن خواهم داشت، هر کس دیگر هم غیر از من برداشتای دیگری خواهد داشتش، اما برای که ببینیم برداشت ما درست یا غلطه، خدای متعال میزان قرار داده. میزان کیه؟ میزان معلمین قرآن هن. که ما قبلا هم گفتیم که اینا علم الهی دارند، اینها میزان ها هستند. بریم فهم خودمون رو، برداشت خودمون رو از قرآن کریم به فهم اونا بزنیم، اگر منطبق در آمد پس فهممون صحیح هست، اگر در نیابت بزنیم سینه دیوار، علت وجود این همه انحراف در جهان اسلام همین اصلا غیر از این نیست که هر کس یا به فهم خودش اتکا میکنه یا سراغ افرادی میره برای فهم قرآن کریم که اونا اجازه این معنی رو اصلا ندارن دیگه. نتیجه برداشت غلط میشه. برداشت غلط هم شد میشه همین شرم شوربایی کردن هستش دیگه. هر کسی خود را حق میدارد و از جمله ترسروش و دیگران را باطل میدونه. شما در نام نگاری هاییشون به افراد مختلف ارشد، آقای بهمنپور، آقای سبحانی و دیگران نگاه کنید، در یک موضعی ایستاده که اصلا غیر از من کسی حق نمیگه، اصلا غیر از من کسی حق نمیگه. خیلی جاها با تحقیر با این بزرگان برخورد میکنه. این معناش چیه؟ اینی که من به خودم متکی هستم، فهم من از قرآن کامله و به عبارتی به نظر من میشه به فهم من از قرآن فهمیست که خاتم فهم هاست. بنابراین کسی حق نداره و جرأت نداره در برابر فهم من مطلب تازه عنوان بکنیم، میشه دیگه قضیهش. وقتی با این تحکم و با این استبداد و به این شکل غلاظ و شداد شما بگید که حرف من اینه دیگه، حالا سبحانی کیه، آقای طباطبایی کیه، این حرفا رو مطلب قبلا زدیم ما. مثلا به شخصیت هایشون چطور برخورد میکنه، این نشد یافته از همین فهمه دیگه، که هر کسی میتونه فهمی از دین داشته باشه، وقتی هم داشتهش فهم خودشو خاتم ندونه، جز آقای دکتر سروش که فهم خودشو فهم خاتم بدونه، که بعد از اون دیگه فهم دیگری نخواهد اومد دیگه. اینها این نتایج بسیار بسیار ملموس محسوسشه. این شجره خبیثه چی میده؟ میوه های خبیثه رو بهتون خواهد داد دیگه. به اینجا میرسید که فهم هیچ کس از دین فهم کاملی نیست، بگه فهمهای دیگری هم وجود داره. تا برسه نوبت به شما، نوبت به شما که رسید در موضعی بیستید که اصلا غیر از من کسی حق نمیگه. تمام فرقایی که در اسلام اصلا همین حرفو میزنن، غیر از این میگن. چون سراغ هر کس بخوای بری برو، هر کس یه حرف من حقه و من حرفم رو مستند به قرآن کریم میکنم، همشون هم حرفو میزنن. و عجیبه که حرفو مستند به قرآن میکنن و معتقد به جبر میشن، حرفو مستند به قرآن میکنن معتقد به تفویض میشن، حرفو مستند به قرآن میکنن میرن سراغ لامارکیسم، میان حرفو مستند به قرآن میکنن میرن سراغ داروین. ببینید چطور میشه قضیهش. یعنی قرآن تبدیل میشه به خاک شیری که با هر مزاجی میسازه. این میشه نتیجهش. خدای متعال راه رهایی از این اقیانوس وحشتناک رو به ما نداده که باید تو شنا بکنیم، به هر حال تردید نیست چون دینمونه، ولی راه رهایی از این اقیانوس به ما یاد نداده. چرا میگه دادم بهتون؟ پیغمبر فرمود از سوی خدای متعال ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه رو، اگه میخوای نجات بیابید راهی غیر از سوار شدن تو این سفینه رو ندارید. به آرای این و اون محی الدین عربی و جلال الدین مولوی و عرصورم که سهروردی و نظیر اینها که اونشون خیلی خلاصه سنگشون به سیلی میزنه، به اینا اتکا نکنید. اینا دانششون دانش بشریست، هرچه هست رفتن کسب کردند، درست؟ اونایی که دانش الهی دارن اونا مشخصه کیا هستن. فهم تو از قرآن کریم بزن به فهم اونا، اگر دیدی با فهم اونا منطبق در آمد درسته فهمت، منطبق در نیامد فهم خودتو به سینه دیوار بزن. بو علی سینا یه جوون مردی میکنه درباره مواد جسمانی که حرف میزنه، میگه بنابر براهین منطقی و اینها و علمی مواد جسمانی غیر ممکنه، اما چون صادق مصدق گفته، یعنی پیغمبر اکرم، و ما باید قولش رو تصدیق بکنیم، به این اعتبار قبولش دارم. این نهایت انصافه، نمیتونم بپذیرم بر اساس مبانی که قبول دارم، اما یه کسی گفته که من بهش معتقدم که هرچی گفته راست گفته، اینه بهش میگن چی؟ بهش میگن انصاف. حالا این بدتر که خاتمیت به معناش اینا، یعنی چی؟ کی گفتم چه حرفی را اصلا؟ خود این تعریف رو کی آورده اصلا؟ اونم نمیدونیم. تعریف آیت الله سروش فرشان آوردن. باز بخونیم. در بست تجربه نبوی، تاریخ چاپش چاپ دوم سال 78 در صفحه 23 این قضیه رو از ایشون میخونیم. در قرآن مکرر از این قبیل تعبیرات آمده است: یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن ذی القرنین. اینا پیغمبر سوال میکنه مرتب دیگه، راجع به روح، راجب هلال ماه، راجب شهرهای حرام و شهرام و ماه حرام و راجب ذوالقرنین سوال میکنند. خب حالا جواب رو کنین شما از پیغمبر که سوال میکنن، ببینید چطور قضیه همچنین قشنگ تو هم دیگه میره. در صفحه 19 همین کتاب یعنی بست تجربه نبوی آمده که پیغمبر هر چه میکنه و هر چه میگه مؤید و مقبوله. اولش در صفحه 13 این کتاب اومده که وحی تابع پیغمبره. او گوش بدید، اگر مطلب چنینی که شما دارید بگید وحی تابع پیغمبره، یک پیغمبرم هر چه میگه مؤید است، حالا از سوی که معلوم نیست البته، و مقبول است، پس بنابراین پیغمبر چرا منتظر پاسخ میشده؟ و اگه در اختیار خودش دیگه، خب نازل کنه. این که پیغمبر منتظر باشه وحی بیاید که پاسخ این یسالونک ها رو بده، این انتظار بیهوده ای بوده؟ اصلا وحی در اختیار خود پیغمبر چون ایشون میخواد اثبات کنه که قرآن اون حالت علوی و سماوی رو نداره. قرآن ساخته ذهن پیغمبر اکرمه، مخلوق پیغمبر اکرمه. این حرفشه که هم شنیدم و هم میدارم. هم توی زمینه بحثای متعدد کردیم البته. اگر این چنین باشه، پیغمبر در برابر این سوالات در حالی که وحی مال خودش هست، خب چرا تأمل میکرده؟ چرا مدتی زمان میگذشته تا پیغمبر جواب بده برای برخی از این سوالات؟ برای چی کار میکرده؟ خوشش میامده به پیغمبر بگم بی سواده نمیدونه؟ این که درست نیستش که پیغمبری که میتونست خودش وحی رو نازل کنه، به قول شما جبریل خود پیغمبر نازل میکرده، خب نازل میکرده دیگه اون وقت که این سوالات میشده، چرا پیغمبر این کار رو نکرده؟ خب باز در همین کتاب بحث تجربه نبوی شون مطلب خیلی خوشگلی گفته، صفحات 11 و 12، چاپ دوم کتاب سال 78 بود البته، از اون میخونم. ابن خلدون که میگن اولین جامعه شناس رسمی در دنیا ابن خلدون هست، با اون کتاب مقدمه ابن خلدونش در باب وحی و تجربه پیامبرانه سخنان بسیار شنیدنی و نیکویی دارد. گوید پیامبر به تدریج تحمل بیشتری نسبت به وحی پیدا کرد. ابتدا وقتی آیات قرآن بر او نازل می شد به سرعت تحملش به پایان می رسید. به همین سبب سوره ها و آیه های مکی کوتاهند، چون پیغمبر حوصله نداشتش. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، این حرفا کجا آمده آخه؟ پیغمبر چون تحملش نسبت به وحی زیاد نبود، بنابراین آیات مکی در زمان توقف پیغمبر اکرم در مکه منوره چی بوده؟ کوتاه بوده. اما آیه ها و سوره های مدنی بلندترند و حتی چنان که مورخان آوردند نصف سوره توبه وقتی که پیامبر بر ناقه خود سوار بودند یک باره به ایشان نازل شد. یه سوال، آیا تمام آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شد در مدینه، یعنی آیات مدنی، همش به شکل سوره های بلند بوده؟ نداشتیم فقط یه دونه آیه نازل بشه؟ نداشتیم؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این کی نازل شده؟ آخه این حرف چیه میزنید شما؟ اگر ابن خلدون هم گفته باشد خب بیهوده گفته، که در مکه سوره ها کوتاه بودند چون تحمل پیغمبر نسبت به وحی چی بوده؟
کم بوده.
اما در مدینه چی بوده؟ اصلا مطلب اینجوری نیستش. نه همه سوره های مکی همشون کوتاهن، نه همه مطالبی که بر پیغمبر در مدینه وحی شد به شکل سوره های بلند بوده و طوال بودن، اصلا چنین چیزی نیستش. حتی در مدینه گهگاه چی میشد؟ یه دونه آیه نازل میشد، یه دونه آیه، و پیغمبر دستور میداد که این آیه را در فرنجا آرش بگنستن دیگه. این حرف و کجا آمده؟ به چه مناسبت باید ما بریم سراغ ابن خلدون و کلام او رو به عنوان یک مطلب قرص و محکم بگیریمش؟ هیچ دلیلی وجود نداره. باز در همین کتاب بست تجربه نبوی صفحه 142 همون کتاب، یعنی چاپ دومشو سالش هم مشخص، هیچ ولیی، دقت کنید، که ولایت تشریعی به او تفویض شده باشد پس از پیامبر اسلام به حکم اصل خاتمیت و به اجماع مسلمانان ظهور نخواهد کرد. این جمله چی رو میخواد برسونه؟
بسیار خوب جناب دکتر، ممنون و سپاسگزارم از شما و ممنون و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز. ما رو تنها نگذارید و پیگیر برنامه‌های ما باشید که انشالله به نتیجه مطلوبی در این بحث برسیم. ممنون و سپاسگزار از شما. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.